بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد از دفاع مقدس، از همون زمانی که برنامه‌های دعای ندبه بعد از چند سال تعطیلی آغاز شد، توجه‌ها به حضرت حجت، حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا بیشتر شد. زمزمه‌هایی پیش آمد درباره این که ان شاء الله ما در آستانه ظهور باشیم. زمزمه هایی در جامعه درست شد برای امید دادن، برای فرج قریب الوقوع حضرت. از اون زمان تا حالا، اون زمانی که تازه این بحث ها شروع شده بود، هیچ کدوم از این درگیری های منطقه‌ای که میتونن مقدمات خیلی روشنی باشن شروع نشده بودن حتی، یا خیلی از علائم دیگر جهانی آشکار نشده بودن، با هر نوع زمزمه‌ای درباره امید دادن به فرج قریب الوقوع حضرت بعضی ها مخالفت میکردن. روز به روز که جلوتر رفتیم و تا به این زمان امروز خودمون رسیدیم، می‌بینیم که جهان با شتاب، حتی نه به کندی، به سوی فراهم شدن مقدمات فرج داره پیش میره. من اصلا از تعبیر علائم ظهور استفاده نمی‌کنم، مقدمات فرج. خود انقلاب اسلامی یکی از مقدمات فرج هست. خب ما داریم میبینیم اوضاع جهان داره دگرگون میشه، مردم همه این رو دارن حس میکنن. همین مشکل کرونا یکی از مشخصاتش اینه که وضعیت جهان رو به گونه ای داره تغییر میده، آماده برای یک تحول بزرگتر میکنه. خیلی از مسائل هست در جهان، اینکه قدرت های استکباری داره قدرتشون ضعیف میشه، در یک نبرد نهایی بین حق و باطل، امید به شکستن باطل، امید به درهم شکستن باطل بین نیروهای مقاومت، بین جبهه مظلوم داره افزایش پیدا میکنه. اینها همه مقدم سازی برای فرج هست. همین ارتباط های گسترده ای که با شبکه های ارتباطی فراهم شده الان بین مردم جهان، آگاهی ها افزایش پیدا کرده، شرایطی رو پیش آورده که مردم کمتر بی خبر بمانند و بتونن احیانا مظلومان جهان با هم ارتباط برقرار کنن و همگرایی داشته باشن. خب از اون زمانی که زمزمه های شاید مثلا حدود 20 سال پیش، 30 سال پیش، چیزی حدود مثلا متوسط 25 سال پیش در جامعه ما زمزمه این که گویی ما در آستانه ظهور هستیم، زمزمه این که بیایید امیدمان را به فرج قریب الوقوع حضرت زیادتر کنیم، زمزمه این که مقدمات جهانی و منطقه‌ای برای فرج داره روز به روز آماده تر میشه، این زمزمه ها در جامعه ما شروع شد. برخی با این زمزمه ها همراهی کردن، برخی حتی تندروی کردن، زود شروع کردن مصداق تعیین کردن و دنبال علائم ظهور گشتن، بعضی ها هم مخالفت کردن. من تصور میکنم در این باره ما باید یک گفتگویی بکنیم، فکر بکنیم. یک مقدارش رو در مقدمه این بحث منده خدمت دوستان عرض میکنم، با توجه به این که در آستانه نیمه شعبان، نیمه شعبان مبارک و با شکوه و با عظمت هم هستیم. خب اگر کسی عجله کرد، شتاب زدگی از خودش نشون داد، اون مصادیقی که قطعی نیستن به عنوان مصادیق علائم قطعی ظهور، اونها رو بخواد به عنوان مصداق معرفی بکنه، خب طبیعتاً این کار صحیحی نیست. این ما رو، این بحث رو ما میگذاریم کنار. حتی اگر کسی گفت من خبر دارم میخوام وقتی رو تعیین، یعنی خبر دارم مطلعم که فلان وقت وقت ظهور هست، خودش رو مرتبط دونست، خب اینم کار درستی نیست. اصلا بابیت و بهائیت از همینجا شروع شد که اینا خودشونو در یه مرحله نماینده امام زمان ارواح له الفدا میدونستن و دیگه کم کم کارشون بالا گرفت. اینکه کسی بخواد درباره ظهور و فرج غیر منطقی برخورد بکنه، شتاب زدگی از خودش نشون بده، تطبیق مصداق بکنه به صورت نابجا، این کار صحیحی نیست. اما از اون طرف اینکه ما هر دقیقه بنشینیم بگیم که بله اصلا معلوم نیست ظهور رخ بده، اصلا این حوادث ممکنه هیچ ارتباطی با ظهور حضرت نداشته باشه، اصلا به هیچ وجه معلوم نیست که ما در آخر الزمان باشیم، به صورت غیر منطقی عقب انداختن ظهور، عقب تلقی کردن ظهور، دور تلقی کردن فرج هم کار درستی نیست. نه به صورت غیر منطقی ظهور رو نزدیک دیدن کار درستیه، نه به صورت غیر منطقی ظهور رو به تأخیر انداختن کار درستیه. بالاخره این عالم با یک سلسله سنن، سنن الهی، یک سلسله قواعد، هر تعبیری که میشه به کار بست داره اداره میشه. جهان، جهان بی‌ضابطه ای نیست. مثلا یکی از این قوانین حاکم بر حیات بشر اینه که اگر مظلومان قیام کنن به نصرت دین، خدا اونها رو نصرت میکنه. اگر تعداد در روایتی آمده حتی اگر تعداد مظلومان بیشتر از تعداد ظالمان باشه، دیگه خدا دعا رو مستجاب نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی باید مردم بلند شن، مظلومان بلند شن، قیام کنن علیه ظالمان و از پس اونها خودشون بر بیان. البته دعا هم مؤثر همیشه، ولی اینجوری نیستش که فقط به دعا وظیفه‌شون باشه که اتکا بکنن. خب درباره این نکته می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم که جدا از این که دو برخورد غیر منطقی، زیادی عجله کردن درباره ظهور و زیادی تلقی تأخیر ظهور رو در ذهن‌ها ایجاد کردن، شتاب زده با ظهور برخورد کردن یا خیلی سرد و بیروح و ناامیدانه با ظهور برخورد کردن، این دوتا که دوتا روش درست نیست. طبیعتا ما باید طبق قواعد و سنن حاکم بر حیات بشر تفکر کنیم و البته سنن حاکم بر حیات بشر نوعاً امیدوار کننده هستن، امید بخش هستن. اگر شما به سنت های الهی نگاه بکنید، یک سلسله سنت هایی رو میبینید که حاکم بر جهان عدم دوام عمر ظلم و ظالمان، که هر چی ظلم و ظالمان جلوتر برن به بنبست های بیشتری میرسن، عدم دوام حاکمیت حرف و اندیشه باطل در جهان. اگر یه تمدنی مبتنی بر حرف حق نباشه، این خود به خود به بنبست میرسه، خود به خود به سمت اضمحلال پیش میره. تفکر الحادی غرب هم همین طور هست. محسناتی ممکنه تو هر جامعه‌ای وجود داشته باشه، ولی کلیت حرکت اون جامعه اگر به سوی باطل باشه، مبتنی بر اندیشه های غلط باشه، خب شکست خواهد خورد. این شکست قطعیه، حتی اگر کسی در مقابلش مقاومت نکنه. اینا جزء سنت های الهیه و برخی دیگه از سنت ها رو هم که عرض کردم، مثل اینکه مقاومت ثمر داره، قیام در مقابل باطل اثر داره. خداوند متعال به دعا، به دعای مظلومان حقیقی که منظلم نیستن، مظلومن و برای حق قیام کردن، ترتیب اثر میده. خدا به دعاهای مظلومانی که در سوریه و عراق، در لبنان، در بحرین، در یمن خصوصا، در هند اخیرا برخی مسلمانان مظلوم، در کشمیر که نباید هیچ وقت فراموششون کنیم. در نیجریه اون خوبانی که اون همه به شهادت رسیدن و تحت ستم هستن، خدا به دعای اینها چون قیام کردن در مقابل حق، مقاومت کردن، ترتیب اثر میده. پس آثار اینها کجاست؟ ما باید بر اساس سنت‌های الهی حاکم بر حیات بشر که اونها رو داریم با چشم خودمون میبینیم، یعنی اون واقعیت‌هایی که این سنت‌ها رو دعوت دارن میکنن و ما پیش بینی میکنیم بر اساس این واقعیت‌ها این سنن الهی رخ بده، مثلا بر اساس واقعیت مقاومت سنت نصرت الهی تحقق پیدا بکنه که تا حالا دیدیم تحقق پیدا کرده، خب بر این اساس ما باید امیدمون به فرج افزایش پیدا کنه. پس ما درباره فرج نه شتاب زدگی و عجله بیجا داریم، نه سردی و ناامیدی مطلق و جهالت و نادانی مطلق که ما که اصلا نمیدانیم فرج کی خواهد بود. نخیر، ما واقعا بر اساس یک تفکر منطقی، بر اساس سنت‌های الهی، بر اساس حوادثی که داره در عالم رقم می‌خوره و بر اساس بیداری ملت‌ها، بر اساس مقاومتی که در میان ملت‌های مظلوم و مؤمن داره شکل می‌گیره، واقعاً امیدوار به فرج قریب الوقوع هستیم. چرا خیلی از مؤمنین پرهیز می‌کنن از مژده دادن، از بشارت دادن به فرج قریب و حتی از دعا کردن برای فرج قریب، برای تحقق فرج در زمان نزدیک؟ چرا ما این همه نصرت‌های الهی رو نمی‌بینیم؟ ما باید همدیگر رو امیدوار کنیم به فرج قریب الوقوع. ان شاء الله همه این حوادث مقدمات ظهور عاجل مهدی فاطمه رو فراهم کنه. این ان شاء الله یک امیدواری که مثلا یک پیرمردی همیشه آرزوی سلامت برای همه میکنه و عمر طولانی و اینها برای همه جوانها، خب همشون هم دچار کسالت ها ممکنه بشن، دچار مشکلات، یه دعای اینجوری نیست، یه دعای اثر دلسوزی صرف نیست. ما واقعا اگر امیدوار هستیم برای فرج قریب الوقوع، داریم دلائل منطقی اون رو میبینیم. من کاری دوباره عرض میکنم به علائم ظهور ندارم، اصلا علائم ظهور جای بحثش اینجا نیست، باید جداگانه در موردشون بحث کرد. بعضی از اوقات ما میتونیم تغییراتی در علائم ظهور ایجاد بکنیم که حالا اون بسته به قدرت ملت هاست، بسته به عزم اونهاست، بسته به دعای اونها، بسته به معرفت اونهاست که بتونن تغییراتی رو در عالم پدید بیارن. ما بسیاری از گرفتاری های در آستانه ظهور رو با معرفت و مقاومت میتونیم اون گرفتاری ها رو برطرف بکنیم، با معنویت و نورانیت میتونیم اون گرفتاری ها رو اجازه ندیم پیش بیاد. خب تا اینجا رسیدیم به این که منطقی برای امیدواری برای فرج مولا وجود داره. اون منطق همین سنت های الهیه، همین نصرت خداست، همین مقاومتی است که در میان مردم شکل گرفته. بنده خودم واقعا امیدوار به فرج قریب الوقوع هستم. چرا؟ یکی از دلایلم جدای از نصرت های الهی که در این 40 سال دیدیم، جدای از آمادگی جهانی که داریم میبینیم، چون جهان به بنبست هایی داره میرسه که واقعا عبور از این بنبست ها که در رأسش حاکمیت ظلم و ستم در جهان هست، نیاز به منجی داره، عبور از این بنبست ها، عبور از این ظالمان. خب جدای از اینها، بنده چون پیش بینی نمی کنم جریان مقاومت مزمحل بشه و نابود بشه، میگم پس این مقاومت که دنبالش نصرت الهیه همین جور پیش بره، ما فرج قریب الوقوع رو شاهد خواهیم بود. کما اینکه تا الان جریان مقاومت تو این 40 سال بعد از انقلاب وقتی به صورت جدی شروع شده هیچ وقت عقب گرد نداشته. ممکنه سیاست ورزان و سیاست مدارانی در کشورهای اسلامی میل به عقبگرد داشته باشن و مرتجع باشند و متوهم باشند و واقع بین نباشند، خرابکاری بکنند، حتی تأخیر بیندازند نصرت الهی رو در اثر کاستن مقاومت ملت ها. ولی جریان عمومی و مقاومت داره پرشتاب پیش میره و هرگز قابل تصور نیست برگرده. من اصلا نمیتونم تصور کنم مردم یمن از مقاومت دست بردارن، مردم عراق و سوریه از مقاومت دست بردارن، مردم لبنان و دیگر مردم که در اقصی نقاط جهان دارن مقاومت میکنن اینها دست بردارن. اصلا با عقل جور در نمیاد. اگه بنده احتمال میدادم که نه این مقاومت ها مرمیز ادامه پیدا کنه، خب میگفتم که پس نمیشه زیاد روح فرج قریب الوقوع حساب کرد، چون خدا که نمیخواد بندگان خودش رو شکنجه کنه، خدا که نمیخواد ما رو بفرسته سراغ یه معمایی شبیه یک بازی که هیچ قاعده مند نیست و مثلا شانسی باز بکنیم آیا بیاد یا آیا نیاد. خدا که همه کاراش حکمت داره، خدا خودش حکمت کارهای خودش رو تو قرآن بیان کرده، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خب ما داریم میبینیم این ثبات قدم رو، هیچ وقت در تاریخ بشریت این عزم و در کنار این عزم اون معنویت و معرفت تا این مقدار وجود نداشته. بعد یکی دیگه از عواملی که موجب میشه من تصور کنم ظهور نزدیکه، حالا بعضی ها ایراد میگیرن میگن نگو نزدیک، بگو نزدیکتره. حالا این ایراد در واقع بنی اسرائیلیه، ایراد صحیحی نیست. ما انشاءالله ظهور رو نزدیک میدونیم، سالش رو نمیدونیم، ولی از هر زمانی امیدمون به فرج بیشتر شده. یکی دیگه از دلایلش اینه که واقعا باطل در مقام اضمحلال قرار گرفته، تمدن مبتنی بر الحاد، مبتنی بر هوای نفس در آستانه فروپاشیه و مردم دارن توجه به معارف انسانی پیدا میکنن. حالا اصلا من نمیخوام اسم دین و خدا و پیغمبر رو به این سرعت استفاده کنم. مردم دارن به خلأهایی که در فرهنگ ها وجود داره پی میبرن. ایثار چرا نیست؟ ما بدون ایثار، بدون برادری، بدون مواسات نمیتونیم زندگی کنیم. ما بدون اینکه مردم یمن آسوده باشن و تحت ستم نباشند نمیتونیم در یه نقطه دیگه عالم با آسایش زندگی کنیم. اینو دارن کم کم مردم جهان میفهمن و ظلم داره به تنگنا میرسه. جریان استکبار، جریان نظام سلطه صهیونیستی داره عقب میره. خیلی جالبه، ما درباره ظهور داریم زمانی ظهور رخ میده که دیگه هر کی حرفی داشته غیر از حرف حق بطلانش ثابت شده، ادعایی نداره دیگه کسی. خب الان سال هاست ما توی همچین شرایطی قرار داریم، هر کی هر حرفی داشته، یکی گفته آقا لیبرال دموکراسی، یکی گفته نمیدونم جامعه باز به معنایی که غربی ها دارن میگن، نئولیبرال ها، هر کدوم اومدن امتحان خودشون پس دادن. مارکسیست ها خیلی قبل از اینها مزمحل شدن، نظام های دیکتاتوری خیلی زودتر از این حرف ها رسوا شدن. الان تئوری کسی نداره، تئوری یعنی حرف جدیدی که برای اداره عالم مردم بتونن بهش امیدوار بشن، تکیه کنن، بگن عصر جدید را ما با این تئوری سپری خواهیم کرد و آینده امیدوارانه ای داشته باشن که با اون تئوری یا با اون نظریه بخوان جلو برن. خب نیستی همچین چیزی. بنده به دو دلیل شخصا خیلی امیدوارم و این دو دلیل رو منطقی میدونم. یک، مقاومت، این معرفت و بیداری ملت‌ها، این معنویت فزاینده قابل بازگشت نیست در میان ملت‌ها. مردم این شهداشون رو فراموش نمی‌کنن. بودن کسانی که بعد از دفاع مقدس گفتن دوره این حرفا گذشته، شهید و این حرفا چیه، بذاریدشون کنار. بودن کسانی که با آمدن این استخوان‌های شهدا به مرور در شهرها مخالفت میکردن، میگفتن چه خبره مردم رو دوباره میبرید تو حال و هوای نمیدونم دفاع مقدس، ولی اونها دورشون گذشته که مخالفت میکردن با تداوم فرهنگ دفاع مقدس. الان به اوج رسیده، الان همون فرهنگ دفاع مقدس ما رشد کرده، از شهید حجاجی تا شهید سلیمانی ها داده شاخصهایی که اصلا تمام جریان دفاع مقدس رو نه تنها زنده کرده، بلکه ما رو فقط نبرده سراغ این که تاریخ رو زنده کنیم، آینده ما رو داره میسازه، آینده منطقه رو داره میسازه. یک به این دلیل که مقاومت مردنی نیست، ما به عقب بر نمیگردیم. دو به این دلیل که جریانهای دشمنی کننده با مقاومت در حال مرگن و دیگه نمیتونن احیا کنن خودشونو، و البته دلایل دیگه. دلیل سومم هم اشاره کردم میان کلمات، اینجا یک کمی تصریح بکنم میان عرایض گذشته. دلیل سومم این است که ما در یک شبکه گسترده ارتباطی هستیم در جهان، امکان ارتباط با مردم جهان فراهم شده، مردم جهان میتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن. الان هم که یه مسئله مشترک به نام کرونا پیدا کردن، واقعا زمینه گفتگوی بین المللی رو فراهم کرده. آیا این بر خواهد گشت؟ آیا یه زمانی خواهد شد که مردم دیگه با هم مرتبط نباشن؟ بنده اصلا نمیتونم پیش بینی کنم یه هم چیزی رو، معقول نمیدونم. ما یه زمانی مثلا به همین نزدیکی ها برسیم، به اون دورانی که مردم با هم ارتباطی نداشتن، اقوام و قبائل از چند کیلومتر اونورتر خودشون خبر نداشتن و زندگی هاشون متأثر از همدیگه نبوده. الان یه گوشه از دنیا قیمت بالا پایین میشه توی بورسی، اثرش تو تمام جهان مشهوده. این کوچک شدن جهان که اول انقلاب حضرت امام میفرمود چقدر الان به سهولت صورت گرفته. بنده پیش بینی نمی کنم ما از عصر ارتباطات عقب نشینی کنیم، به اوج ارتباطات خواهیم رسید و ارتباطات سه به هیچ بازیش همیشه به نفع حقه. چون تا کی میشه به مردم دروغ گفت؟ تا کی میشه مردم رو فریب داد؟ تا کی میشه مردم رو سرگرم کرد به خزعبلات و به هوسرانی ها؟ مردم با ارتباطات کم کم به سمت زندگی حقیقی پیش میرن. البته آسیب هایی داره در این شکی نیست، ولی در نهایت انسان با این فطرت الهیش، مشکلات واقعی حیات بشر ما رو به سمت حقایق سوق میدن. خب پس بنابر این سه دلیل منطقی که ما داریم واقعیتش رو میبینیم و آیندهش رو داریم پیش بینی میکنیم که عقب گرد ندارن اینها، نه مرگ استکبار قابل برطرف شدنه، نه مقاومت قابل مردنه، نه ارتباطات قابل از بین رفتنه، پس حق قطعا پیروز خواهد شد. ما در آینده در وضعیت بهتری نسبت به امروز قرار خواهیم گرفت. خب این وضعیت آینده که بهتر میشه، خب تا یه مقدار که بهتر بشه ظهور میشه دیگه. مقدارش رو من نمیدونم، نمیدونم چقدر دیگه باید امتحان پس بدیم، نمیدونم چقدر آمادگی باید جهان پیدا بکنه، ولی شمارش معکوس آغاز شده. اصلا معنای این حرف نیست که شمارش معکوس آغاز شده مثلا قطعا عقب نخواهد افتاد ظهور. چرا؟ بله ممکنه، ولی ما طبق محاسبات عقلانی بسیار امیدواریم. نمیتونیم ظهور رو زیاد متأخر بدانیم، و چون نخط جبهه حق رو شکست پذیر میدونیم به این سادگی ها، و چون پیروزی برای جبهه باطل به این سادگی ها نمیتونیم تصور کنیم، و این ارتباطات گسترده انسانی و مشکلاتی که دارن ما رو سوق میدن به یک حاکمیت واحد جهانی حق، واقعا امیدمون زیاد شده به ظهور. باید این امیدواری رو افزایش بدیم. وقت آثاری که این امیدواری داره چیه؟ یک، آماده شدن از نظر معنوی و از نظر رفتاری. واقعا همه باید برنامه‌ریزی کنن اگر ظهور به همین نزدیکی ها رخ داد چی؟ ما آماده هستیم یا نه؟ دوم تلاش مجدانه برای مقدمه سازی ظهور. وقتی که آدم امیدش زیاد باشه مجاهدانه مجدانه تلاش میکنه. الان دوستان گفتن که یک پویشی را افتاده طوفان توییتری را بندازیم در جهان نیمه شعبان برای منجی موعود. هر کسی دستش میرسه به هر تعداد متنی که میتونه در جهان پخش بکنه برای منجی موعود و مردم جهان رو امیدوار بکنه، مسیحیان رو امیدوار بکنه. چه نقشه‌ای خدا ریخته؟ ظهور یعنی ظهور مهدی و مسیح علیه ما آلاف و تحییت و سنا. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چرا باید همزمان با حضرت مسیح ظهور کنن؟ خب وضع جهان ماست دیگه. خب دو تا دین قوی جهانی که قدرت دستشون هست، خب اینها باید تحت تاثیر قرار بگیرن با دو رهبر بزرگ الهی. ما در روایت داریم هر دو بزرگوار در قدس نماز خواهند خواند. مگه الان قدس مسئله منطقه جهان اسلام نیست؟ ببینید چقدر مرتبط و شفاف با واقعیت‌های امروز ما مسئله ظهور ارتباط داره. دیگه خیلی سخت آدم بگه که 2000-3000 سال بعد ممکن است باشد و آن زمان. خب محال نیست. بله بله، به طور فرض محال که میگن محال نیست، ولی اینم فرضش محال نیست. حالا به هر حال بله، یه احتمال همیشه آدم اون گوشه میگذاره، ولی امیدوار بشیم، مجدانه تر تلاش میکنیم. من یادم از عملیات بیت المقدس تو اون یکی دو تا مرحله اول عملیات که تا جاده خرمشهر اهواز نیروها رفتن جلو و بعد تا مرز رفتن آزادسازی انجام شد، خیلی از نیروها خسته شده بودن، مجروح بودن، دیگه خیلی تلفات داده بودن بعضی از گردانها. خب یه فرمانده عزیزی که او هم بعدن به شهادت رسید اومد گفت بچه ها این برگه هاتون که ما قول داده بودیم به شما تصویه بدیم یا مرخصی بدیم، اما چند قدم دیگه بیشتر تا فتح خرمشهر نمونده. ما به مادران شهدا قول دادیم. خدا شاهده بچه هایی که تو صف نشسته بودن که مرخصی یا پایان کار خودشونو بگیرن برن تصویه کنن برگردن عقب، بعد از اون همه شاید نمیدونم 2 هفته بود، شد چقدر شد بیشتر شد عملیات، یکی یکی بلند شدن تو صف نیروهای جدیدی نشستن که تازه اومده بودن میخواستن برن جبهه. گفتن حالا اگه کمی مانده پس بیشتر حرکت میکنیم. واقعا هم اینطوره. یک بازی کنند که در واقع دونده وقتی میبینه به اون لحظه آخر خط بردن داره میرسه، تلاششو مضاعف میکنه دیگه، هرچی در بدن داره مایه میگذاره شدید. شاید ما در آستانه خط پایان هستیم، باید ببریم این بازی رو. این دو امدادی رو، چه شهدایی پشت سر ما بودن و کار رو به اینجا رسوندند و به دست ما دادن که ما به خط پایان برسیم. آخرین شهدا مانند شهید سلیمانی بودن که این دو امدادی رو پشت سر ما انجام دادن، ما رو بردن جلو و یه چوبی هست توی دو امدادی به هم دیگه میدن که ببره نفر آخر به خط قرمز، به خط پایان برسونه. خب این دو امدادی رو 200,000 شهید بیشتر در کل منطقه، مظلومانی که در طول تاریخ بودن، همه علمایی که در طول تاریخ بودن آوردن ما رو تا اینجا رسوندن. شاید چند لحظه بیشتر تا ظهور فاصله نداشته باشیم. پس اثر دومش این مجاهدتی است که باید انجام بدیم. خب زیاد طولانی نمیخوام صحبت کنم. آثار فراوان دیگری هم داره. البته اگر کسی الان گفت من میخوام مجاهدت کنم چی کار بکنم، قدم اول افزایش معنویت، قدم دیگر که نمیتونم بگم اول یا دوم، افزایش معرفت در جهت گام هایی که مردم دوست دارن برای افزایش معنویت بردارن، دعا. انواع چله ها اعلام شده، چه شوری به پا شده. اون پویشی که برای استغاثه برای منجی از نیمه شعبان دوستان اعلام کردن تا شبهای قدر، شب 23 که دیگه انشاءالله اوجشی که ما باید با دعا و استغاثه برای ظهور حضرت رو دعوت کنیم، اینها همه اقدامات مبارکی است که هر کسی هر کجا میتونه، یه گروهی میتونن با هم قرار بگذارن دعای عهد رو با هم دیگه بخونیم، مقید باشیم تا شب 23 40 روزی که دعای عهد سفارش شده رو این زمان بخونن مثلا، یا زیارت عاشورا یا هر دعای دیگری رو. ممکنه بعضی ها همت کنن نماز جعفر طیار بخونن و انواع دعاها برای استغاثه، حتی به تلاوت قرآن بپردازن، مجالس موجود در فضای مجازی رو رونق بدن، هر کی هر کاری میتونه انجام بده در جهت افزایش معنویت یا علی. و اما در جهت افزایش معرفت، مثل همون پویشی که برای طوفان توییتری در واقع اسمش رو گذاشتن دوستان، که به جهانیان اعلام کنیم، جهانیان رو متوجه منجی موعود بکنیم، افزایش معرفت مثل مطالعه، افزایش معرفت مثل گفتگوهایی که تو فضای مجازی میتونیم در شبکه‌های اجتماعی گسترده‌ای که هر کسی زحمت بکشه، از خواب خودش بزنه، از استراحت خودش بزنه، از تفریح خودش بزنه و همه رو پای کار بیاره. خب یک شبهه رو هم باید من اینجا پاسخ بدم. ما منطقا اگر بخوایم امیدوار بشیم که راهی جز امیدوار شدن نداره، ولی اون شبهه‌ای که پیش میاد اینه که اومدیم ما مردم رو امیدوار کردیم و ظهور رخ نداد، اون وقت چه خواهد شد؟ این واقعا سخن باطلی است. نگرانی از این که ما امیدوار کنیم به صورت منطقی، به صورت عقلانی، با توجه به سنت‌های الهی حاکم بر حیات بشر بیایم، با توجه به معرفت دینی و معنویت مؤمنانه بیایم انسان‌ها رو، افراد رو امیدوار کنیم، بعد ظهور به تأخیر بیفته، بگیم این لطمه میزنه به دین مردم، این حرف غلطیه. نمونه هاش رو ذکر کنم. مثلا در قرآن کریم میفرماید ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا من جواب شما رو خواهم داد، استجابت خواهم کرد. بگیم نه آقا، وعده استجابت ندیم، یه وقت دیدی طرف رفت دعا کرد مستجاب نشد، بیدین میشه. آقا دیگه شما کاسه از آش داغ‌تر که نباید باشی، که خود خدا این کارو کرده، قاطعانه فرموده است ادعونی استجب لکم. بله بعضی هم هستن دعا رفتن کردن مستجاب نشده، ظاهرن بیدین شدن. آیه قرآن رو خط بزنیم، میفرماید ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو کمک کنید خدا کمکتون میکنه. بعضی جاها هم رفتن تو جبهه شهید شدن، خدا کمک نکرده ظاهرا. البته بگیم خب پس این آیه قرآن خوب نیست ما تبلیغ کنیم، چون بگیم ان تنصر الله ینصرکم، یه وقت اینا کمک کردن خدا کمک نرسید، بیدین میشن. این چه منطق غلطیه؟ یا بگیم که نیروهای غیبی الهی میان کمک میکنن، اگر شما جهاد کنید در راه خدا، اومدیم و یک نبردی به شکست رسید. مثل این شبهه رو اولین بار یهودی های مدینه را انداختن، اومدن به عمار یاسر و دوستش که داشتن رد میشدن بعد از جنگ احد، گفتن خب پیامبر شما که به شما مژده فتح داده بود و نصرت الهی، چی شد شکست خوردید؟ حمزه شما هم که به شهادت رسید در نبرد احد. اون دوست عمار یاسر برگشت گفت که من با شما بحث نمی کنم، شما آدمو بیدین می کنید. رفت. عمار یاسر گفت نه من با شما بحث می کنم، پیامبر ما اگر به ما وعده داد شرایطی گذاشت، شرایطش این بود که حرف رسول خدا رو گوش کنیم. فرمود اگر حرف من رو گوش کنید خدا به قدرت شما کوه ها رو جابجا خواهد کرد. ما حرفشون رو گوش نکردیم دقیق، رفتیم جهاد، ولی مثلا اون تنگه رو رها کردیم، زودتر رفتیم سراغ غنایم، مقررات رو رعایت نکردیم، شکست خوردیم. جواب اونا رو داد، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله این گفتگو صورت گرفت. رسول خدا به عمار یاسر فرمود تو چون وایسادی جوابشون رو دادی، جهاد فی سبیل الله کردی. شبه افکنان رو آدم جواب میده، این خودش یه جهاد فی سبیل الله که بعد دیگه حالا داستان ادامه داره. بگذاریم، پس این که ما امیدوار کنیم، یه وقت ممکنه امید مبتنی بر یک منطق عقلانی نباشه. مثلا چی؟ بگیم آقا ما خبردار شدیم این 23 ظهور رخ میده، بدون دلیل منطقی، بدون استفاده از سنت‌های الهی حاکم بر حیات بشر، بر اساس علائمی که تطبیقشون معلوم نیست، بر اساس غیب‌گویی، بله اینجور امید دادن غلطه. خب طرفم ممکنه به این امید دل ببنده و بعد امیدوار نشه، یعنی بعد تحقق پیدا نکنه و اصلا اونجور امید دادن غلط هست. حالا اونجور امید دادن ممکنه ناامیدی به بار بیاره که خب اون ناامیدی جای نگرانی داره، ما نباید زمینه اونجور ناامید شدنها رو فراهم کنیم. ولی اگر منطقی گفتیم کسی امیدوار شد و بعد تحقق پیدا نکرد، این چی میشه؟ اگر کسی سخن منطقی شنید و امیدوار شد ولی وعده الهی تحقق پیدا نکرد، او ضعف ایمان خودشه و ما نمیتونیم جلوی ضعف ایمان مردم رو بگیریم و نباید به خاطر ضعف ایمان بعضی ها از امید منطقی دادن پرهیز کنیم. یادمون باشه موضوعی هست به نام بدا در عقاید دینی ما که خیلی موضوع مهمیه، باید جداگانه دربارش صحبت بشه. انصافا موضوع بدا در روایت هست که اگر مردم میدونستن برکاتش چقدره بیشتر در موردش صحبت میکردن. بدا یعنی وعده‌ای معین خداوند متعال میده، بعد این قرار خودش رو با مؤمنین تغییر میده، حکمتش هم ما ممکنه ندونیم چیه. خداوند متعال تصمیم خودش رو تغییر میده و ما امیدوار شدیم به تحقق یک وعده الهی، ولی بعدش میبینیم که خداوند متعال تصمیم خودش رو تغییر خواهد داد. بعضی از خوبان درباره فرج اینجوری گفتن که فرج که قریب الوقوع هست، ولی مواظب باشید بدا حاصل نشه، که معمولا شاید بدا بخواد حاصل بشه با خرابکاری های ما، با ضعف ایمان ما، با رفتار غلط ما این اتفاق بیفته. نمیدونم، اون بحثش جداگانه است، ولی بدا بعضی ها رو بیدین میکنه. در روایات هست خداوند متعال به قوم حضرت نوح فرمود فرج شما 7 دیگه خواهد رسید، بعد 7 به عقب انداختن، بعضی ها بیدین شدن. درباره یک قومی هم فرمود فرج شما رو من به تأخیر انداختم، به پیامبرشون فرمود، اون پیامبر به مردمشون گفتن، مردم یه نفر بیدین نشد، گفتن هرچی خدا بخواد. بعد سر وعده‌ای که از قبل قرار بود فرج آمد، مردم گفتن آقا بنا بود به تأخیر بیفته. خداوند متعال فرمود از بس مردم خوب برخورد کردن با تصمیم الهی. پس ما نمیتونیم جلوی امتحان الهی رو بگیریم. امتحان خدا برای ایمان مردم گاهی تغییر وعده هاست، وعده های الهی. ما نباید از ترس بی ایمان شدن پرهیز کنیم از امید منطقی دادن. ما نباید از ترس نتیجه فوری و مشخص نگرفتن حسن ظن به خدا رو افزایش ندهیم، حسن ظن رو کاهش بدیم. بریم بالای سر بیمارانی که صعب العلاج بیماریشون، انشالله خدا همه بیماران به ویژه بیماران کرونایی رو شفای عاجل عنایت بفرماید، بعد بگیم که خب منطقش اینه که ممکنه شما از دنیا برید، ممکنه بمانید. آقا باید اونجا امید داد، سفارش دینی این هست، دعا باید کرد، یک لحظه از دعا نباید ایستاد، براشون باید آرزوی شفا کرد. نباید کسی بیاد بگه آقا چرا الکی دارید امید میدید به اینها، این غلطه، این طبق آداب اسلامی نیست. چه بسا یکی از این امیدهایی که میدید، یکی از این دعاهایی که میکنید، یکی از این حسن زنها اصلا طرف بنا بوده که از دنیا بره، سرنوشتش رو تغییر بده خدا و این دعا محقق بشه. ما نباید با دعا غیر امیدوارانه برخورد کنیم به خاطر بعضی از دعاهایی که مستجاب نشده. همچنین است، ما نباید درباره امید به فرج که منطق دارد، منطقش رو عرض کردم، دلایل بیشتری هم وجود داره البته. این دلایل به علائم زیاد استوار نیستن، به سنت‌های الهی حاکم بر حیات بشر استوارن. خب ممکنه نتیجه این در واقع سنت‌های الهی ظهور عاجل نباشه به یه احتمال ضعیفی، یا ما خوب عمل نکنیم یا یه مشکلاتی پیش بیاد. خب بله، اون موقع ما تسلیم خداییم، اون موقع کسی بی ایمان نخواهد شد. بنده بارها در حرم آقا امام رضا علیه السلام خدمت مؤمنین این حرف رو زدم، گفتم امام رضا خیلی از این مردم حاجتهایی داشتن اومدن تو حرم شما اما نگرفتن حاجتشون رو، حداقل به صورت روشن نگرفتن، مریض داشته مریض شفا پیدا نکرده، ولی اومدن بازم حرمت. الان خیلی هاشون تو این جمع هستن، مردم چه گریه ای میکردن. خب معلومه خیلی هاشون ممکنه اینجور باشن، ولی کسی امیدشو به توسل به اهل بیت از دست نمیده، میگه خب حتما مصلحت نبوده، تلاششو میکنه، امیدوار هست، نشد میگه حتما مصلحت نبوده، حتما من یه ضعفی داشتم، حتما خدا انتظاری از من داشته، حتما خواسته اجر بیشتری به من بده. ما امیدمونو برای فرج افزایش میدیم، اگر محقق نشد مسخره کنندگان بگذارید مسخره بکنن، اونهایی که نمیخوان ضعف ایمان خودشون رو برطرف بکنن بگذارید امتحان بشن. اما مؤمنین وقتی امیدشون افزایش پیدا بکنه ولی فرج محقق نشه، دلهای شکستهی پیدا میکنن که این دلهای شکسته رو در خانه خداوند متعال میبرن، تازه از اون به بعد دعا و استغاثه و اضطرار آغاز میشه. و چه صحنه زیبایی است. آقا امیدوار بودیم بیای، آقا خیلی دل بسته بودیم فرج در 40مین سال انقلاب تحقق پیدا کنه، آقا خیلی دل بسته بودیم این مظلومان مؤمن سر از بدنشون جدا میشه یکیشون ناله بزنه شما بیای، آقا خیلی دل بسته بودیم به استغاثه ها و اضطرار مردم یمن، آقا خیلی دل بسته بودیم. چقدر قشنگ میشه اون مناجات ها. پس این شبهه که اگر امید رو زیاد کنیم یه وقتی فرج تحقق پیدا نکرد چی؟ چند تا جواب داشت. جواب اول، منطق اگر داشته باشه این امید که باید زیاد کنیم، نباید به این شبهه نگاه کنیم اصلا. جواب دوم این که اگر منطق داشت و ما امید رو زیاد کردیم، ایمان کسی در اثر تحقق پیدا نکردن ضعیف بشه یا از بین بره، خب این مقصر خودشه. آقا امیدوار کنیم بعد محقق نشه ما را مسخره میکنن، مسخره کنندگان همیشه بودن، یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، از ترس مسخره کنندگان نباید امید دادن رو ترک کرد. همین الان مگه مسخره نمی کنن؟ همین الان دین و ایمان مردم رو مگه مسخره نمی کنن؟ حرم ها بسته شده مگه یه عده‌ای مسخره نمی کنن؟ خب این مسخره کنندگان که جلوشون رو نمیشه گرفت، هیچ پیغمبری جلوشون رو نگرفته، ولی انشاءالله پیروزی با ماست و ما روزی خواهد رسید به همین نزدیکی ها انشاءالله که مسخره کنندگان رو محکوم خواهیم کرد با حاکمیت حق. تو این 40 سال انقلاب واقعا این طور بوده، خیلی مسخره کنندگان، استهزا کنندگان انقلاب اسلامی، طرفداران انقلاب یکی یکی شرمنده شدن. ما وقتی که جلوی آمریکایی‌ها ایستادیم، پایگاه آمریکایی‌ها رو بعد از شاید قرنی زدیم محکم، هیچ غلطی نتونستن بکنن، پهبادشون رو زدیم غلطی نتونستن بکنن، ناوهای انگلیسی رو دستگیر کردیم غلطی نتونستن بکنن، 40 سال تمسخر انقلاب اسلامی نابود شد. وقتی ما تونستیم مقابل تکفیری ها در منطقه بایستیم، تروریست ها رو نابود کنیم، 40 سال تمسخر این انقلاب نابود شد و همینطور خواهد شد و ما روز به روز به حقانیت انقلاب بیشتر پی خواهیم برد و برای جهانیان این حقانیت بیشتر آشکار خواهد شد. پس امید دادن اگه منطقی داره باید انجام بگیره، ولی اگر یه وقتی محقق نشد اینم یک امتحان الهی است. نه از مسخره کنندگان باید ترسید، ولا یخافون لومت لائم که در آیه قرآن هست که اتفاقا برای یاران آخر الزمانی این دین این آیه مبارکه در سوره مائده آمده، ولا یخافون لومت لائم، نمی ترسن از سرزنش سرزنش کنندگان. و اگر کسی رو ما امید دادیم ولی محقق نشد، حالا جزو مسخره کنندگان نبود اما جزو افراد ضعیف الایمان قرار گرفت و ایمانش رو از دست داد، خب مقصر خودشه. ما جلوی امتحان الهی رو نمیتونیم بگیریم. حتی امتحان بدا دقیقاً برای همینه، برای امتهای گذشته پیش آمده، برای ما ممکنه پیش آمده باشه تا الان و پیش بیاد، که خدا یه وعده روشنی رو عقب میندازه، حالا که وعده ظهور که الان روشن هم نیست که دقیقاً چه زمانیه، عقب میندازه ببینه ایمان فرد چه میکنه، چگونه است، چقدر مؤمنین در اثر عدم استجابت روشن و واضح دعاشون امتحان شده ایمانشون و ایمانشون رو از دست ندادن، آخر سر گفتن خدایا هر چی تو بگی. ما زمانمون خیلی زمانه متفاوتیه و واقعا در این زمان باید توجه به حضرت حجت، حضرت ولی عصر، ارواح الله الفدا بیشتر پیدا بکنیم. شاید فرصت‌های دیگری پیش بیاد که در اون فرصت‌ها قبل از نیمه شعبان گفتگوهای بیشتری داشته باشیم، امیدمون رو به فرج افزایش بدیم، با این امید جهادمون رو، تلاشمون رو برای دعا، برای عمل خوب، برای آمادگی برای ظهور انشاءالله بیشتر بکنیم. ولی یادی از ابا عبدالله الحسین علیه السلام بکنیم که حضرت حجت بنابر نقل دعایی که از ایشون، زیارتنامه‌ای که از ایشون نقل شده، علیها آلاف التحیت و الثنا، چه فرمودن؟ منتظران ظهور خیلی اهل روزه هستن. چرا؟ چون امام منتظر فرمود لأندبنک صباحا و مساء، یا جدا من صبح و شب برای تو گریه می کنم. امام زمان ما صبح و شب برای امام حسین گریه می کند. از روزه کم نگذاریم رفقا، امام زمان رو در روزه تنها نگذاریم. یه توصیه مبالغ آمیزی ممکنه تلقی بشه که بگم صبح و شب یک جمله روزه با عبدالله الحسین برای خودمون بخونیم، یه سلام با با عبدالله الحسین با دل شکسته بدیم. به چه قصدی؟ به قصد این که امام زمان رو تنها نگذاریم در مصیبت جدشون ابا عبدالله الحسین علیه السلام. روزه ابا عبدالله الحسین خسته کننده نیست، دلزده نمی کنه آدم رو. بیشتر به روزه بپردازید، میبینید روزه شما رو بیشتر به خودش جذب خواهد کرد. زیارت عاشورا خوندن خسته کننده نیست، تازه انسان راه میفته. یا ابا عبدالله، دوست داریم در اوج پیروزی و فرج برای تو گریه کنیم. علمدارها دور امام زمان رو گرفته باشن، برای علمدار تو گریه کنیم. دوست داریم کودکانمون رو به محضر حضرت ولی عصر ببریم، ایشون دستی به سر و روی کودکان ما بکشن. در اون لحظه های فحت برای کودک شش ماهی تو گریه کنیم. دوست داریم بانوان رو وقتی پای رکاب حضرت عزیز و محترم میبینیم، برای زینب حسین تو عشق بریزیم. ما وقتی خانواده های شهدا رو میبینیم، برای خانواده سید و شهدا عشق میریزیم. هیچ شهیدی بهش بی احترامی نشد، به خانوادش بی احترامی نشد، تا اونجایی که مسلمان ها دستشون میرسه. شهدا همیشه عزیز بودن، غیر از سید و شهدا که ماها، مدتها، روزها بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین دشمنان هنوز بر تحقیر خودشون ادامه میدادند و بران میافزودند. اما خدا خواست عزت رو به حسین داد، با مجاهدت زینب این عزت تأمین شد و با مجاهدت سه ساله ابا عبدالله الحسین و و دیگر کودکانی که در این مسیر فدا شدن و فداکاری کردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. این بلیه، این امتحان سخت، این بیماری رو از جامعه اسلامی، از بلاد مسلمین، از کل جهان بشریت خدایا به دعای مؤمنین و خالصان و دلپاکان روزگار خدایا برطرف بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.